سلام دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 27 شهریور 1403 هستش و من مطابق رأی وجدان گروه کلیولند خدمتگزار شما هستم برای روزهای سه‌شنبه جهت مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. خدا رو به جمعمون دعوت میکنم و ازش درخواست میکنم که خودش گردانندگی این جلسه رو به عهده بگیره. از خدا درخواست میکنیم که ما را از بند گرفتاری همه این من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا دریچه افکارمون به روی چیزهای جدیدی باز بشه و امروز در این جلسه چیزهای جدیدی یاد بگیریم. و ازش درخواست میکنیم که بهمون کمک بکنه تا با یادگیری و به کارگیری اصول نهفته در 12 سنت و 12 مفهوم تبدیل به خدمتگزارای بهتری برای انجمنمون، آدم های بهتری در خانوادهمون، در محل کارمون و شهروندهای خوبی برای اجتماعمون بشیم. با خوندن دعای آرامش جلسمون رو شروع میکنم. خداوندا، آرامشی عطا فرمو تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، خردی که تفاوت این دو را بده. خب، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان. من در ابتدا درخواست میکنم اگر یکی از خدمتگزاران این امکان رو داره که دو تا عکس من براش بفرستم و در صفحه چیز شیر بکنه، فری کنفرانس، دو تا تصویر مربوط به کتابچه مفاهیم دی ای هستش. یه پیام تو تلگرام به من بده تا من این عکس ها رو بفرستم. حالا نمیدونم کدوم یکی از دوستان این امکان براشون وجود داره. خانم حمیده، اگر شما امکانش رو دارید یا اگر دوست دیگه ای میتونن انجام بدن. متشکرم. جلسه قبل ما در مورد سنت 8 صحبت کردیم و سوالات رو هم فکر میکنم ما پاسخ دادیم، سوالات ترازنامه رو. حالا نمیدونم حضور ذهن دارین شما دوستان؟ ما جلسه قبل سوالات ترازنامه سنت 8 رو هم فکر میکنم پاسخ دادیم، جایی که من یادمه. حالا باز برای اطمینان یه چک بکنیم سوالات رو. اگر هر کدوم از دوستانم یادشه لطفا صفحه چت برای من بنویسه که سنت 8 9 تا سوال داشت. کسی از دوستان از جلسه پیش حضور ذهن داره که ما سوالات رو پاسخ دادیم یا خیر؟ به نظرم پاسخ دادیم سوالا رو. حالا فایل رو چک میکنیم، اگر که سوالات پاسخ داده نشده بود این سوالا رو هم هفته آینده میگیم یکی از دوستان بیان، چون من احتمالاً هفته آینده نیستم خدمتتون، این سوالا رو هم بررسی بکنیم. خب بریم امروز به مفهوم 9 برسیم، مفهوم عضو میخوام 8 برسیم و ببینیم که مفهوم 8 کی میخواد دهنمون بگیم. من مطابق همیشه این فری کنفرانس نسخه چیزش اذیت میکنه، نسخه کامپیوتریش، و متاسفانه هرچی اجراش میکنم از خب 10 بار اجراش کردم و شیر نمیکرد صفحه. حالا 1 بار دیگه الان دارم تلاش میکنم که فکر میکنم الان انجام بشه. خب بله بسیار. مفهوم 8 در مورد باز به نوعی تفویض اختیار صحبت میکنه، یعنی حرف اصلیش در مورد تفویض اختیار هستش، منتها تفویض اختیاری که هیئت معتمدین انجام میده و هیئت معتمدین این قابلیت رو داره که برخی از امورش رو، یا امور جاری رو، امور عادی رو بیا تفویض بکنه به کمیته هایی که در زیر مجموعه خودش درست میکنه. من هم روز اولی که با این مسئله برخورد کردم یه ذره برام عجیب و غریب بود، گفتم چرا انقدر ساختار داره پیچیده میشه، ولی واقعیت اینه که این کار باید انجام بشه. یه ذره که جلوتر رفتم متوجه شدم که خب یه امور مهمی وجود داره که این امور مهم بایستی حتما بهش درست و حسابی رسیدگی بشه، و اگر به اندازه کافی وقت براش گذاشته نشه این باعث میشه که اون کار ابتر بمونه. مثل مثلا فرض کنید، یه مثال بخوام بزنم، فرض کنید که شما یه کار آشپزی میخوای انجام بدی، اگه قرار باشه در کنار آشپزی ظرفم بشوری، نمیدونم به کارهای دیگه امورات خونه هم رسیدگی بکنی، ممکنه واقعا این فرصت وجود نداشته باشه به همه کارهات برسی. پس بهتره که تمرکزت رو بذاری مثلا روی این آشپزیه، حالا جمع کردن اتاق رو بسپاری به مثلا دخترت انجام بده، خرید نون رو بدی به مثلا پسر کوچیکت بره انجام بده. وقتی میای یه سری کارها رو تفویض میکنی که دیگران انجام بدن، خودت دستت باز میشه که متمرکز بشی روی اون هدف اصلی، روی اون کار اصلیه. این کاری که گروه ها دارن انجام میدن. ببینید گروه ها هم میان ساختار درست میکنن، کمیته درست میکنن که اون کمیته ها برن عمل مثلا اطلاع رسانی و اینجور چیزها رو انجام بدن که خودشون متمرکز بشن روی اون کار اصلیشون که پیام رسانی هستش. توی هیئت معتمدین هم همین اتفاق در کل میفته. خب من سفر رو شیر کردم براتون. این کتاب 12 مفهوم و 12 سنت بدهکاران گمنام هستش که داریم با هم مطالعه میکنیم. من میخونم و بعد میریم سراغ اون سندی که همیشه باش کار میکنیم و اون یه ذره بیشتر برای ما این مفهوم رو بازش میکنه. مفهوم 8، هیئت امنای خدمات عمومی، حالا اینجا نوشته کم درآمد بدهکاران گمنام، ما اینو تبدیل میکنیم به کم درآمدان گمنام. هیئت امنای خدمات عمومی کم درآمدان گمنام رهبری اولیه را برای موضوعات بزرگتر سیاست کلی، مالی و نظارت نگهبانی بر عهده میگیرد و اختیارات را برای مدیریت معمول اداره خدمات عمومی تفویض میکند. یعنی چی؟ یعنی میگه خودش میچسبه به اون کارهای بزرگ سیاست های کلی مثل امور مالی، در واقع نظارت، نگهبانی، و میاد چه کار میکنه؟ کارهای سادش رو، مثلا جاری خدماتی رو، میاد میسپاره به کمیته های در واقع زیر مجموعه، یعنی تفویض میکنه کسای دیگه انجام بدن. مثل چی؟ الان مثلا توی هیئت معتمدین، حالا توی 2 سالی که من سابقه خدمت دارم، خیلی سر مسائل وبسایت و اینجور چیزها، چون در سالهای گذشته در UA بحث و جدل و اختلاف بود، یه رأی گرفته شد در کنفرانس سال 2021 اجازه بدین نه
توی 22 اگر اشتباه نکنم دیگه، آره دیگه الان 22 نه همون 21 بود، تو کنفرانس سال 2021.
چقدر زود میگذره،
حالا باز مطمئن نیستم 90% 21 احتمالا شدم توی سال 22 ولی 90% سال 2021 بود، تصمیم گرفته شد کلن مدیریت وبسایت به هیئت معتمدین واگذار بشه و هیئت معتمدین بره یک قراردادی ببنده با یک شرکت طراحی سایتی، چیزی که کلن مسائل هاستینگ و سایت و اینجور چیزها رو معتمدین بره قرارداد ببنده با یک شرکت حرفه‌ای کار بکنن. خب طبیعتا دیگه مسائل مربوط سایت و اپلیکیشن و اینها افتاد گردن ما تو هیئت معتمدین. خب یه دو تا سه تا سایت احتیاج بود زده بشه که اینها در واقع سریعا یه سری افراد انتخاب شدن برای انجامش. سایت کوچولویی بود، مثلا سایت کنفرانس خدمات جهانی، یه سایت اختصاصی برای کنفرانس، یه سایت مثلا، منظورم کنفرانس که میگم کمیته برنامه ریزی کنفرانس، بهش میگن World Service Conference Planning Committee، کمیته برنامه ریزی کنفرانس خدمات جهانی، یه سایت مستقل میخواست. خب یه سایت مستقل براشون ایجاد شد. بعد صحبت از یه اپلیکیشن شد. صحبت از اپلیکیشن که شد، خب این اپلیکیشن خودش میدونین دیگه بچه خیلی کار وقتگیریه، تست بشه چی بیاد توش، چه محتوایی داشته باشه. یکی از اعضای هیئت معتمدین خانم بیتریز یا بیاتریز اگر درست بخوایم تلفظ بکنیم، اهل اسپانیا هستش و ایشون تصمیم گرفت که این کار رو با همکاری شوهرش که یک شرکت تو در واقع آیتی هستن در اسپانیا انجام بدن. خب کار خیلی خوبی بود، منتها اینکه این چه شکلی جلو بره، این وقت زیادی را قرار بود بگیره از ما و هیئت معتمدین نمیتونست فول تایم روی این موضوع وقت بذاره. برای همین، چرا؟ چون ما مسائل مهمتری داشتیم، مثل مثلا بودجه‌ای که باید برای کنفرانس تدوین بکنیم، مثل مسائلی که با تونی و کلارا داشتیم، مثل مسائل حقوقیمون، صندوق مالی که بایستی قوانین و اون سیاست‌های راهبردی حکومت ایالات متحده مثلا توش اجرا بشه، مثلا اونا مثل ایران که شما یه شرکت ثبت می‌کنی باید بری دفتر پلم بکنی و نمیدونم به اداره مالیات سند نشون بدی و این حرفا، اونا هم یه چیزای رولای این شکلی دارن، مثلا یه اسم حسابش میگن حساب 502C اگر اشتباه نکنم، عدد 502C انگلیسی، این حساب باید نوعش این شکلی باشه. من خودم هم خیلی سر در نمیارم ولی حالا دوستانی که اونجا هستن این اطلاعات رو کامل دارن که باید حتما پول بره توی اون حساب ها و الا مالیات بهش میخوره. خب ما باید اون کارا رو انجام بدیم و اگه قرار بود بیایم تمام وقتمون رو بذاریم روی اپلیکیشنه دیگه وقت نمیکردیم به اون کارا برسیم. برای همین اومدیم یه کمیته درست کردیم به اسم PTC Phone and Technology Committee، یعنی یه زیر کمیته ای در زیر هیئت معتمدین درست شد به اسم کمیته تلفن و تکنولوژی، که این جدای از کمیته تلفن و تکنولوژی کنفرانس خدمات جهانیه. اون کمیته تلفن و تکنولوژی وظایفش مشخصه، اون کمک میکنه به گروه ها که با فری کنفرانس و با زوم و کلن حالا ابزارهای تکنولوژی بتونن جلسات آنلاینشون رو برگزار بکنن، ولی این کمیته تمرکزش رو اپ بود و هر هفته خانم باتریز به عنوان مسئول این زیر کمیته میاد گزارش میده و جلساتی خارج از جلسه دیگه معتمدین انحصاراً برای این اپلیکیشن طراحی میشه. من سعی کردم در قالب این مثال این رو برای شما باز بکنم که هیئت معتمدین، یک بار دیگه میخونیم این چیز رو، این تایتل رو، هیئت معتمدین چه کار میکنه؟ مسئولیت‌های اصلی رو خودش به عهده میگیره و اختیارات انجام امور یا مدیریت امور عادی رو، خدمات روال معمولی رو میاد به کی واگذار میکنه؟ به کمیته های زیر دستش واگذار میکنه، یعنی باز برای خودش میاد یه زیر کمیته درست میکنه. خب تایتل میگه، عنوان میگه هیئت امنای خدمات عمومی کم درآمدان گمنام رهبری اولیه را برای موضوعات بزرگتر سیاست کلی مالی و نظارت نگهبانی را بر عهده میگیرد و اختیارات را برای مدیریت معمول اداره خدمات عمومی تفویض میکند. خب مفهوم هش همانطور که مفهوم شش تشخیص میدهد واقعیت ها و جنبه های عملی زندگی را ایجاب می کند که هیئت خدمات عمومی نقش رهبری اصلی را برای مسائل مربوط به سیاست کلی به عهده بگیرد و در طول سال به صورت حضوری و از طریق کنفرانس تلفنی تشکیل جلسه می دهد. این یک نهاد مستمر است و تجربه و دانش لازم برای ارائه یک چشم‌انداز وسیع را دارد. کنفرانس هر سال تنها برای یک دوره کوتاه تشکیل می شود و اعضای آن سال به سال و در طول سال به طور قابل توجهی تغییر می کند، زیرا شرایط GSR یا ISR منقضی می شود. GSR گفتیم چیه؟ Group Service Representative، نماینده گروه ها. ISR چیه؟ رابط مناطق. درست شد؟ Intergroup Service Representative. رابط مثل چی؟ مثل الان خانم محشید جی اس آره، آقای بهنام که رابط شورای منطقه هست آی اس آره. میگه چون اینا شرایطشون منقضی میشه، یعنی یا شرایط خدمتیشون بر چیزه در واقع ممکنه تغییر بکنه، اصلا خود اون فرد بره کنار یکی دیگه بیاد، یا اینکه چه میدونم عزل بشه یا دورش تموم بشه، دورش حالا یک سال دو سال دیگه معمولا بیشتر نیست، بعد از یه سال دو سال اینا میرن کنار یکی دیگه میاد. میگه چون اینا دائما تغییر میکنن و جانشینان جدید انتخاب میشن، درست شد؟ میگه برای همین کنفرانس ازش دائم داره تغییر میکنه. اگر چه کمیته های کنفرانس در طول سال تشکیل جلسه میدهند، اما هر یک دیدگاه محدودی دارن. این بی ای هم باید اینا رو بشینه ویرایش کنه. دوبار کلمه محدود اومده. به عنوان مثال کمیته اطلاعات عمومی PI، من نمیدونم چیه بچه ها، PI ما تو UA نداریم، اینو احتمالاً بدهکاران دارم. به عنوان مثال کمیته اطلاعات عمومی تنها بر موضوعات مربوط به اطلاعات عمومی، شاید منظورش روابط عمومی باشه، و همکاری با جامعه، آره دیگه روابط عمومی هست، همکاری با جامعه حرفه‌ای متمرکز می‌کند. کمیته بیمارستان‌ها، مؤسسات و زندان‌ها HIP، جالبه HNI داره، NA و AA اینا HIP دارن، صرفاً بر موضوعات مربوط به این موضوعات تمرکز دارد. اینجا به نظرم بهتر بود بنویسه صرفاً بر موضوعات مربوط به این مسئله تمرکز دارد. هیچ کدام به موضوع محتوای نشریات که به کمیته نشریات مربوط می شود توجه نمی کند. خب میریم صفحه بعدی. اینجا اشتباهی بچه ها اون بالا نوشته مفهوم هفتم، اینا مفهوم هشتمه. این چاپش خیلی مشکلات داره، اینا تو بچه هایی که حالا DA هستن به نظرم حتما توجه دارن دیگه. اصلا مفهوم نه رو من گشتم توش نیست، یعنی بعد از مفهوم هشت برای من کتابی که من دارم مستقیم رفته سراغ مفهوم ده، این اصلا مفهوم نه حالا یا نیست یا افتاده اون کاغذی که کاغذاش افتاده. اصلا من یه دفعه از صفحه 137، جالبه که مفهوم هشتم تموم میشه، یه دفعه میره صفحه 133 مفهوم دهم، نمیدونم چرا. این حتی شماره صفحه بندی هاش ایراد داره. اینو حالا اگه دوستی تو نشریات DA هستش لطفاً بعداً به من کمک بکنه، اگه اصلاح شده من نسخه اصلاح شده شد خریداری کنم. خب میگه کلاً ممکن است برای کمیته اطلاعات عمومی مطلوب باشد، ممکن است برای کمیته بیمارستان‌ها، مؤسسات و زندان‌ها غیر ممکن باشد. این هیئت است که مروری بر تمامی این فعالیت‌ها دارد. در اینجا باید بر این نکته و نقطه زیر تاکید شود. هیچ کمیته‌ای کنفرانس نیست و هیچ کمیته‌ای نمی‌تواند از طرف کنفرانس به عنوان یک کل بدون مجوز خاص و با دقت محدود عمل کند. تنها به هیئت خدمات عمومی توسط منشور کنفرانس این حق داده شده است که به عنوان متولی برای بدهکاران گمنام به عنوان یک کل عمل کند. هر نتیجه دیگری منجر به پراکندگی می شود. علاوه بر این، هر سازمانی، حتی آنهایی که مانند بدهکاران گمنام کمترین ساختار ممکن را دارند، به نقطه ای نیاز دارند که در آن بتوان تصمیم نهایی را گرفت و جهت‌دهی را ارائه کرد. هر رویکرد دیگری در نهایت منجر به نابودی سازمان می شود، در حالی که کنفرانس می تواند به عنوان یک راهنما، مشاور و رایزن عمل کند، نمی تواند به عنوان یک مدیر عمل کند. کنفرانس ممکن است هیئت خدمات عمومی را به پاسخگویی بخواند و ممکن است در مواردی هیئت خدمات عمومی را لغو کند، اما نمی تواند در عملیات فعال و جاری شرکت کند. در اینجا مفهوم معنوی که در بازی وجود دارد، مفهوم خیشتنداری در همه چیز است. بچه واقعا این ترجمه ها نیاز به نظر من به بازبینی داره. یه بار دیگه میخونم. در اینجا مفهوم معنوی که در بازی وجود دارد، مفهوم خیشتنداری در همه چیز است. در اجرای نقش رهبری اصلی خود، هیئت خدمات عمومی باید سنت های دوم و نهم را همیشه در نظر داشته باشه. سنت دو چی میگه؟ خرد جمعی. خدا تو وجدان گروهه. سنت نه چی میگه؟ میگه آقا ما سازماندهی نمیشیم، خدمت ها باید بچرخه، ما ساختار درست میکنیم اما سازماندهی نمیشیم و این تبدیل نمیشه به شغل، به بیزینس، به کسب و کار. هیئت باید بپذیرد که از خدمتگزاران تشکیل شده است نه اربابان. چند درآمدان گمنام، حالا یا بدهکاران گمنام، مانند سایر نهادهای شرکتی عمل نمی کند. ما ساختار معمولی از بالا به پایین را نداریم. به طور معمول ما دستورات را از بالا منتقل نمی کنیم. در عوض ما تلاش می کنیم تا قدم ها، سنت ها و مفاهیم را در همه عملیات خود به کار ببریم. ما سعی می کنیم استدلال کنیم و متقاعد کنیم. مفاهیم 3، 4 و 5 همیشه باید بر افکار و اعمال ما تأثیر بگذارد. مفهوم 3 بچه چی بود؟ مفهوم 3 این بود که آقا وقتی یه خدمتگزار انتخاب میکنی، بایستی چی؟ مادامی که داره در چارچوب سنت ها کارش انجام میده، بهش اجازه خلاقیت بدی، دیگه تو کارش دخالت نکنی. میگه آقا وقتی تفویض میکنی یک اختیاری رو، دیگه دخالت نکن تو کارش. مفهوم 4 چی میگفت؟ میگفت اجازه حضور به همه میدیم، اطمینان حاصل میکنیم که نماینده ها همیشه حضور داشته باشن، اعضا بتونن بیان تو جلسات، در تمام ساختار، در تمام بخش های خدماتی. مفهوم 5 چی میگفت؟ میگفت صدای اقلیت باید شنیده بشه، صدای مخالف باید شنیده بشه. میگه این باید بر افکار و اعمال ما تأثیر بگذاره. مفهوم 3، 4 و 5. هیئت باید این واقعیت را بپذیرد که تصمیمات آن ممکن است و باید مورد تردید و اعتراض قرار بگیرد و هیئت مدیره باید همیشه پاسخگو باشد و آماده توضیح اقدامات خود باشد. مهمتر از همه، هیئت مدیره باید همیشه مایل به پذیرش خطا در صورت وجود خطا باشد و برای تصحیح فوری آن خطا تلاش کند. خیلی جالبه، بعضی از این جملات رو آدم میخونه میگه خدایا قبل از چاپ واقعا خودشون یه دور اینو خوندن. ببینید مثلا این جمله رو ببینید: در صورت وجود خطا باشد و برای تصحیح فوراً آن خطا تلاش کند. نمیدونم یا من نمیتونم درست بخونم یا این جمله واقعا نیاز به کار داره. خب برگردیم به بحث خودمون، بیایم رو همون سندی که باش کار میکردیم و ببینیم که این سند چی میگه به ما. خب من اینو استاپش کنم. سندی که داریم رو بازش بکنم که یه ذره بیشتر به ما کمک میکنه که درک بکنیم این مفهوم چی میخواد بگه. بعد یه سری سوال داره، اینا رو میبریم تو زندگیمون ببینیم که حالا تو زندگیمون اینا به چه کاری میاد. تو زندگی هم همینطوریم دیگه، یعنی برای اینکه بتونیم به کارامون برسیم مجبوریم که یه سری چیزها رو تفویض کنیم، یه سری اختیارات رو بیایم بدیم تفویض کنیم کسای دیگه برامون انجام بدن. تو کسب و کارمون بچه‌ها بزرگترین مشکل ما هم همینه. تو کسب و کارمون علت این که خیلی همون کم درآمد هستیم اینه که بله به منم حالا خانم آرزو تذکر دادن بی اتریز هم تلفظ میشه. بله ما دیگه مثل دیدیم محمد رو میگیم محمد، ما بیتریز صداش میکنیم اون میفهمه. مثل خیلی از بچه ها من رو به جای مهدی مدهی صدا میکنم، مدهی دیگه منم عادت کردم هر جا گفتن مدهی اینا منظورشون با منه. آره ما هم بیاتریز رو یا بیاتریز رو تلفظ میکنیم بیتریز. خب میگه هیئت این بچه ها، این تایتلی که الان اینجا داره خونده میشه الان شما رو صفحه دارین دیگه، این تایتلی که یه ذره مشکی شده بولد شده این بخش، این دقیقاً ترجمه عنوانی هستش که در کنفرانس UA این به تایید نهایی رسیده، یعنی رأی وجدان پشتشه. حالا کتاب بزرگم صفحه 199 رو اگر ما بیان بخونیم، تو کتاب بزرگم حالا مال AA نوشته معتمدین طراحان اصلی و اداره کنندگان خط مشی‌های کلی و امور مالی میباشند. آنها متولی و ناظر بر بخش‌ها و دفاتری که جداگانه ثبت می‌شوند، ثبت می‌گردند و سرویس‌های فعال مستمر آنها می‌باشند. این امر از طریق انتخاب کلیه گردانندگان این نهادها توسط معتمدین محقق می‌شود. یه ذره شاید وقتی عنوان مفهوم هش رو شما می‌خونی توی کتاب بزرگ خیلی باز نمی‌کنه داستان رو، ولی الان اگر اینجا این تایتل رو بخونید خیلی قشنگ قابل فهم تر میشه. میگه هیئت معتمدین کم درآمدان گمنام و کمیته های تایید شده کنفرانس خدمات جهانی، تو پرانتز بدنه های خدمات مستقل و وابسته، مسئولیت مشترک رهبری اصلی امور مربوط به سیاست کلی، امور مالی و نظارت حفاظتی را بر عهده دارند. در ادامه چی میگه؟ میگه هیئت معتمدین اختیار کامل مدیریت کارهای روزمره دفتر مرکزی را به کمیته های اجرایی خود تفویض میکند. مفهوم 8 با تکیه بر اصول اعتماد و همکاری که در مفاهیم قبلی بر آن تاکید شد به ما یادآوری میکند روی اولویت های خود تمرکز کنیم، توجه ما به چشمانداز بزرگتر معطوف باشد، گسترده تر بنگریم و تلاش هایمان را در فعالیت هایی به کار گیریم که نتایج مهمتری برای ما به همراه خواهد داشت. این را هم حذف بکنیم عادی تر میشه. برای انجام این کار ما به کمک دیگران در حل مسائل روزمره وابسته هستیم. نباید به تمام جزئیات هر کاری بچسبیم، آنها را رها می کنیم و برخی از موضوعات را به افراد دیگر می سپاریم که برای آن وظایف مناسب تر هستند. با انجام این کار ما قادر خواهیم بود پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. بسیاری از ما که عمیقا تحت تأثیر مصرف، حالا به جای مصرف الکلیست میتونیم بگیم مثلا رفتارهای کم درآمدی، تحت تأثیر رفتارهای کم درآمدی، ما معمولا به جای الکل و چیز از این کلمه استفاده میکنیم، رفتارهای کم درآمدی. بسیاری از ما که عمیقا تحت تأثیر رفتارهای کم درآمدیه، حالا اینجا فرد دیگر نوشته، این به این دلیله که سند مال گفتم الانان بوده، بسیاری از ما که عمیقا تحت تاثیر رفتارهای کم درآمدی قرار گرفته ایم به سختی می توانیم از کنترل پیش پا افتاده ترین چیزها هم دست برداریم. ما هر چیز کوچکی را که می توانستیم کنترل کنیم مهار کردیم و نگران کنترل آن چیزهایی بودیم که به شخص دیگری سپرده شده است. ما احساس میکردیم که باید همه کارها را خودمان انجام دهیم، زیرا میخواستیم همه چیز دقیقا به شیوه ما انجام شود. این احساس مسئولیت افراطی فقط استرس و اضطراب را برای ما به همراه داشت. مفهوم 8 به ما یادآوری میکند. حالا بزنید تا همینجا بچه اگر تجربه کسی داره رو بشنویم، بعد بریم حالا سراغ پاراگراف بعدی. کسی میخواد راجع به این پاراگراف تو زندگیش، تو کارش تجربه بده؟ بچه بسیار بسیار این مفهوم 8 با بیماری کم درآمدی رابطه داره، رابطه مستقیم داره، مخصوصا اون دسته از ما کم درآمدا که یه کسب و کاری برای خودمون داریم، حالا احتمالاً شرکت کوچولویی داریم، نمیدونم یه بیزینسی برای خودمون برپا کردیم. اکثرا ما درگیر این مسئله هستیم که همه کارا رو می‌خواستیم خودمون انجام بدیم، خیلی کمالگراییم، خیلی جزئی نگریم، به جزئیات هر کاری فوق‌العاده اهمیت میدیم و به قول قدیمی‌ها گاهی اوقات هم از گندم هم از خرمای بغداد در واقع چیز میشیم، میمونیم هم از گندم ری و نمیرسیدیم کارا رو انجام بدیم. برای همین کارهای نیمه تمام زیاد داریم، چون تمرکزمون روی اینه که یه کار خیلی خیلی با کیفیت انجام بشه و اکثرا ما کارا رو نمیتونیم به موقع انجام بدیم یا اصلا رها میکنیم، که این تو نشانه ها هم اومده. دوستی اگر میخواد تجربه بده راجع به این موضوع، لطفاً علامت سوال رو خالی میکنم. اگه دوستی از ابتدا احتمالاً دستش خورده باشه، مجدداً اگر کسی میخواد راجع به این پاراگراف تجربه بده، بله میشنویم. تجربه حسین جان.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسینه و یکم درآمد هستم. از خدمتگزاری گروه آقا مهدی تشکر میکنم بخاطر این جلسه خوب که برگزار میکنن. ببینید در واقع دو تا چیز رو تو اینجا حالا مثلا راجع به این مفهوم بس از زندگی شخصی میشه راجع به صحبت کرد. یکی که محدوده اختیار و مسئولیت، اینجا میگه که هیئت امنا سیاست گذاری میکنه و مدیریت میکنه. مثلا اگه یه کمیته تشکیل دادن به نام روابط عمومی، یه کمیته تشکیل دادن به نام کارگاه ها، سیاست گذاری میکنن، میگن که آقا کارگاه ها وظیفه اینه که سطح آگاهی کلی اعضا رو بالا ببرن. اینی که حالا به چه روشی بالا میبرن یه روشش رو دخالت نمیکنه. یعنی کمیته کارگاه میاد برای خودش یه اساسنامه تر نظر میگیره که من به این روش کار میکنم، این تعداد آدم برای من کار میکنن، این تیم های زیر مجموعه مو دارن. این به این معناست که هیئت امنا میگه ما این چیزها رو میخوایم، باید این کارها انجام بشه. اون کمیته خدماتی میره این کارها رو انجام میده، ولی به روش خودش انجام میده. دیگه اونا نمیان دخالت بکنن که تو این آدم ها رو بیار تو کمیتت، با این آدم ها کار کن، به این روش کار بکن، بر اساس اون کار. حالا این تو زندگی شخصی ما، من یه تجربه ای دارم. مثلا 12-13 سال پیش کاسبی میکردم، کاسبی خوبی بود، ولی هی کند پیش میرفت، انجام نمیشد کارام. یه نفر رو با ما معرفی کرد، مثلا تو سیستم دولتی جزء مشاورای خیلی خیلی قوی بود، به زمان خودش هم پول زیادی میگرفت. اومد من چند تا سوال راجع به کسب و کارم کرد، این جریان فکر مثلا 12 سال پیشه. اومد من چند تا سوال کرد و چجوری کار میکنیم؟ مثلا قرارمون یه مشاوره یه ساعته بود، بعد از یه 7-8 دقیقه که من صحبت کردم که خب نمیخواد بگی. اصلا داستان اینجوریه که معمولا یه آدمی یه شرکتی تأسیس میکنه، یه عده آدم استخدام میکنه، این آدما کارهای شرکت رو انجام میدن، اون صاحب مجموعه یا صاحب شرکت فرصت اینو پیدا میکنه که بره استراحت کنه، بره تفریح بکنه، بره سیاست گذاریاشو بررسی کنه، رشد و توسعه کسب و کارشو عرضم به حضور شما بهش فکر بکنه، زمان بیشتری داشته باشه برای فکر کردن و زندگی کردن. شما یه شرکت تأسیس کردی، بعد این شرکت یه تعدادی کارمند استخدام کردی، بعد خودت شدی کارمند اون کارمندا. یعنی تو همه قسمت رو میری دخالت میکنی، تو همه قسمت رو میری کار میکنی، به به همه تلفن ها خودت میخوای جواب بدی. میدونی چی میخوام بگم؟ بحث این بود که من اون موقع نیاز به این که با دیگران همکاری کنم و احساس میکردم، روششو بلد نبودم. اگرم روششو بلد بودم اعتماد نمیتونستم بهش بکنم. همش فکر میکردم اینایی که اومدن تو کسب و کار ممکنه خرابکاری بکنم، ممکنه مشتری های من رو ناراضی بکنم، ممکنه دقت لازم رو نداشته باشم. اون موقع اون توصیه رو بنده خدا کرد، من به دلیل بیماری کم درآمدی که داشتم، باز گفتم اینا چرت و پرت میگن، اینا تو سیستم دولتی کار کردن، پول مفت میگیرن، چون پول کارمندا رو دولت میده، براشون مهم نیستش که چه اتفاقی تو کسب و کارشون یا اون سازمان کارشو انجام میده یا نمیده، این داره چیز میکنه، حالا اصطلاح خودم زر میزنه میگفتم. بعد از 11-12 سال گذشت از این جریان، الان فکر کنم 2-3 روزی من 1 سال اومدم تو یو ای، به این نتیجه رسیدم که من که به توصیه ایشون گوش نکردم 11-12 سال همه کارام عقب افتاد، خودم فرسوده شدم، سیستمم تقریبا خیلی چیز شد، خیلی کند و ضعیف و کم سود شد، فقط به دلیل اینکه من یه جوری سیستممو چیده بودم هر جا که خودم حضور داشتم کارم پیش میرم، اگه یه جا خودم حضور نداشتم همون کارمندا اختیار لازم رو نداشتن، هم اعتماد به نفس لازم رو نداشتن که کارو جلو ببرن. در صورت وجه مفهوم هشتم، حالا این توی زندگی شخصی بود، توی مثلا روابطم با بچه هم خانوم هم ممکنه همین جوری باشه، حتی برای یه خرید ساده من هی چیز میکردم که حتما خودم کنترل داشته باشم، کنترل نه به اینکه اعتماد بهشون نداشته باشم، هاش فکر میگردم که اینا ممکنه برن خرید نامناسبی کنن، گرون بهشون بدن جنس خود، در صورتی که اینا باید برن یه جا تجربه بکنن و کار خودشون رو طبق میل و سلیقه خودشون انجام بدن. از اون موقع که اومدم تو یو ای این قفله خیلی خیلی بازتر شده، فقط و فقط هم دلیلش، یعنی دلیل اصلیش یکی ابزار، یکی هم ابزار شیش. خب که من وقتی که اختیار به اینو میدم تعداد آدمای بیشتر، یعنی وقت من اگه 24 ساعته به 10 نفر اگه اختیار میدم وقتم میشه 10 تا 24 ساعت. اون آدما چه تو خونه، چه توی محیط کار، چه توی جایی که تو خدمت کردن توی یو ای دارم، وقتی یه عده آدم کمک میکنم من وقت بیشتری دارم به کار خودم برسم. از اون موقع که اومدم توی یو ای این یه ذره پررنگ‌تر شده. ممنون مهدی جان که به من وقت دادی.
سپاسگزارم، ممنون. مرسی از تجربت حسین جان. خب در ادامه میگه مفهوم 8 به ما یادآوری میکند ما حق انتخاب داریم. مجبور نیستیم هر مسئولیتی را به عهده بگیریم یا شخصا به همه جزئیات بپردازیم. می توانیم تقاضای کمک کنیم. همانطور که با رها کردن ترس‌هایمان خیالمان راحت‌تر می شود، در می‌یابیم در واقع می توانیم به توانایی‌های دیگران حقیقتاً اعتماد کنیم. با روح اعتماد و همکاری کارهای لازم انجام می شود و ما فرصت رشد را به همه دستاندرکاران به اشتراک می‌گذاریم. خانم کبرا شما هم عدد 1 زده بودین، چون احتمالاً کوهاست هستید برای گزارش بخش سبد سنت هفتم، نمیتونید الان من سوال بزنید، بفهمید شما هم تجربتون رو بدید.
درود بر شما آقا مهدی. فقط من کبرا هستم، یک کم درآمد، سپاسگزار در حال بهبودی. فقط اگه میشه اون قسمت اولو بیارید، من یه تجربه خوبی در مورد قسمت اولش داشتم، همون جایی که یادداشت کرده بودم الکلیسم فرد دیگر هستیم. این چون تو زندگی من خیلی اثر گذاشته بود، میخوام اونو از روش بخونم و بگم. حالا سعی میکنم که تو اگه نمیتونین سعی میکنم تو لپتاپم سریع اونو بیارم. حالا لپتاپمو باز کردم.
نه همینجاست، من فقط اینو اینجا ببینید که میگه عمیقا تحت تاثیر رفتارهای آره. من فقط اینو کردمش رفتارهای کم درآمدی.
بسیاری از ما، من تو لپتاپم آوردم. بسیاری از ما که عمیقا تحت تأثیر مصرف الکلیسم فرد دیگر قرار گرفته ایم، به سختی می توانیم از کنترل پیش پا افتاده ترین چیزها هم دست برداریم. حالا من علت این که اینجا رو الکلیست نوشتم، من واقعا تو زندگیم، یعنی این مسئله رو من تو زندگیم تو با تمام گوشت و پوست و استخونم تجربه کردم. همسر سابق من مصرف کننده بود و مثلا ماهی دو بار، حداقل این چیز طبیعی بود، ممکن بود بشه ماهی چهار بار، ولی ماهی دو بارش معمول بود که ترک میکرد و تمام اون عوارضش رو تحمل میکرد، دوباره میرفت سراغ مواد و اون موادش رو کنترل میکرد. من دقیقا وقتی داشتم این جمله رو میخوندم، دیدم چطور من و اعضای خانوادهش وقتی که اون میرفت تو آشپزخونه، اصلا میخواست غذا بخوره، میخواست سالاد بخوره، میخواست غذا از توی یخچال در بیاره گرم کنه، مثلا خونه پدرش، خب همه نگاه میکردن که او داره چه کار میکنه. خب یعنی مثلا این شخصی که الان یک روز ترک کرده، الان رفته تو آشپزخونه، چی کجا مخفی کرده میخواد برداره، الان تو ماشینش چی کجا مخفی کرده، الان کیو میخواد ببینه، چرا دیده، چگونه دیده، چی کار میخواد بکنه، آیا دوباره میخواد مصرف کنه، و این هی تکرار و تکرار و تکرار، و این باعث میشه که بعد من متوجه شدم که این چقدر تو زندگی من اثر گذاشته و الان کبرا سالها از اون زندگی فاصله گرفته و الان دوست عزیزم به من میگه که کبرا اصلا دست خودت نیست، متوجه نیستی که تو چقدر داری کنترل میکنی. یعنی الان که من این مسئله رو میبینم و این جمله رو که دیدم، دیدم انقدر من اونجا کنترل کردم کنترل کردم کنترل کردم، الکلیست نوشتم. البته خب حق با شماست، ما الان اینجا باید بنویسیم کم درآمدی، خب ولی هر کس به خصوص افرادی که حالا با مصرف کننده در ارتباطن، میخواد هر چیزی مصرف کنه، اینها خودشون بعدن کنترلگر قهاری میشن، هر جا که برن همین کارو میکنن. من تو محیط کاریم هم همین بودم، یعنی من تو محیط مدرسه که کار میکردم، اصلا حالا یه جایی من معلم بودم، خیلی خب من به عنوان یه معلم زبان یه دفعه میشدم مثلا حالا مشاور زبان، بعد نمیدونم چرا سه به این که اگر من معاون بودم، معاون آموزشی که بودم، دیگه یهو میدیدم که اصلا همه کارا رو خودم دارم انجام میدم. میخوام بگم که واقعا این مسئله چقدر رو آدم تاثیر میذاره، و بعد وقتی که ما آگاه میشیم به حرکات خودمون و کمترش میکنیم، چه نفس راحتی میکشن اطرافیانمون. مرسی که به من فرصت دادین.
متشکرم. خب بریم پاراگراف بعد رو هم بخونیم. مسئولیت های تحریف شده. آموختم با گرفتن خدمت در یو ای مفاهیم را عملا اجرا کنم. جایی که اعضای با تجربه به من راههایی را نشان می دادند جایی که اعضای با تجربه تر به من راههایی را نشان می دادند تا آنها را در زندگی، آنها منظور مفاهیم را در زندگی شخصیم به کار گیرم. کم درآمدی، کمتر از حد بودن و نیاز مداوم به اثبات ارزش و بهای کارم، حس مسئولیت پذیری من را از جایگاه اصلی خود تغییر می دهد. احساس می کنم در هر جایگاهی من شخص مسئول هستم. از آنجایی که خیلی سریع وظایفم را زیاد می کردم یا مشکلات را حل می کردم، دیگران فرصتی برای همکاری نداشتند. در نتیجه کارهای بسیار زیادی داشتم و برای چیزهای دیگر وقت نداشتم. همچنین فکر می کردم من صاحب اختیار هستم. از آنجایی که بیشتر از دیگران کار می کردم، تصور میکردم از دیگران بیشتر میدانم. این بدان معنا بود وقتی کاری به فرد دیگری سپرده میشد، من در نحوه انجام کارهای او دخالت میکردم. چقدر قشنگ بچه داره بیماری کم درآمدی رو باز میکنه. حالا به شما عرض کردم این سند توسط خانم جسیکا رئیس هیئت معتمدین طراحی شده و احتمالاً پیشنهاد هم خواهد شد به کمیته نشریات که بیارنش روش کار کنن و بیارنش تو کنفرانس، انشالله تاییدش رو بگیریم. و و 2 سال هم هست ما داریم با این سند کار میکنیم. ریشه این سند از کتاب دی ای بدهکاران گمنام و بعضی از پاراگرافاش از الانان هستش. حالا اینجایی که میگه تحت تاثیر مصرف الکل یه فرد دیگه بودیم، اینا به خاطر اینکه مربوط به الانانه. و دقیقاً بچه ها علی رغم اینکه این از الانان اومده ریشه این محتوا، انگار برای کم درآمدا نوشتنش. یعنی من وقتی میخونمش اصلا دقیقاً انگار برای ما نوشتنش. برای من که اینجوری، حالا نمیدونم شما لطفا تو صفحه چت برای من بنویسید چقدر احساس همزاد پنداری دارید با این پاراگراف ها. احساس میکنید اصلا دقیقا انگار برای شما نوشته شده؟ یه بار دیگه میخونمش این پاراگراف ها، خیلی قشنگ بود. از ابتدا بخونمش، خیلی زیباست. آموختم با گرفتن خدمت در یو ام مفاهیم را عملا اجرا کنم، جایی که اعضای با تجربه تر به من راههایی را نشان میدادند تا مفاهیم را در زندگی شخصیم به کار گیرم. کم درآمدی، کمتر از حد بودن و نیاز مداوم به اثبات ارزش و بهای کارم حس مسئولیت پذیری من را از جایگاه اصلی خود تغییر می‌دهد. احساس می‌کردم در هر جایگاهی من شخص مسئول هستم. از آنجایی که خیلی سریع وظایفم را زیاد می‌کردم یا مشکلات را حل می‌کردم، دیگران فرصتی برای همکاری نداشتند. در نتیجه کارهای بسیار زیادی داشتم و برای چیزهای دیگر وقت نداشتم. یعنی می‌دونید ما کم درآمد میره نخود هر آشی میشه. من واقعا توی شرکتی که کار میکردم همینجوری بودم. هر اتفاقی که میفتاد، من توی شرکتی یه دفعه اینو چند بار اینو مشارکت کردم باهاتون، مدیر ارشد اطلاعات بودم، مدیر ارشد اطلاعات یه سازمان یا چیف انفورمیشن آفیسر. این یعنی چی؟ یعنی وظیفه مدیریت اطلاعاته. کار من با سرورها، کار من با طبقه بندی اطلاعات، تعیین سطوح دسترسی اطلاعات بود. خب کار من، وظیفه من مدیریت کل آیتی اون شرکت بود. ولی کولر خراب میشد، برید به مهندس فلانی بگید. نمیدونم چاه توالت طبقه دوممون میگرفت، من میرفتم آشنا پیدا میکنم. چرا؟ من بلدم از تو دیوار یا نمیدونم از تو سایت ها یه کارشناس پیدا کنم. میرفتم مثلا یه سایت هایی رو میآوردم، اصلا سایت عجیب و غریب، تخصصی روی چیز کار میکردن، سر یه کارشناس استخدام میکردن، میآورد مسئله رو حل میکرد. جوری شدود من شدم آچار فرانسه. هر مشکلی پیش میاد برید پیش مهدی، مهدی حلش میکنه. در نتیجه وظایفم زیاد شد. وقتی وظایفم زیاد شد، اصلا اجازه نمیدادم یکی دیگه کارش انجام بده. بچه بعد ما با همون روحیه میایم تو یو ای، با همون روحیه میایم تو یو ای. یه تجربه بخوام به شما بدم، وقتی من اولین خدمت رو وقتی تازه وارد بودم انجام دادم و لذت اون خدمت به تنم نشست، خدمت خوشامدگو بود. وای میسادم دم در، آقایون رو بغل میکردم، سلام میکردم، خوشامد میگفتم، میگفتم خوش اومدید، بفهمید، بشینید. جلسه بعدم این کارو کردم، جلسه بعدم این کارو کردم، جلسه بعدم این کارو کردم. طوری شد که به اون مریم خانم چیز بود، گرداننده جلسه بود، تو جلسه اداری بهش گیر دادن. گفتم ببخشید، شما برای چی همیشه خدمت خوشامدگو رو به مهدی میدادی؟ 4 جلسه است توی این هفته، توی این ماه 4 تا هفته همش مهدی خوشامدگو بود. گفت خودش میگه، گفت خودش بگه، شما باید خدمت رو اجازه بده بچرخه، شاید یه نفر دیگه هم به این خدمت احتیاج داشته باشه. شما همش فرصت خدمت میدادی به مهدی، من میپریدم اون فرصت خدمت رو بگیرم. در نتیجه با همین روحیه میایم تو اینجا. من میخوام از اول تا آخر تو گروه کلیولند دائما گرداننده باشم، دائما من چه میدونم گرداننده اداری باشم، دائما مثلا مسئول نشریات باشم، در صورتی که سنت نوح اینجا رو اینجا به ما همچی اجازه نمیده. و اینجا محل تمرینیه که ما یاد بگیریم که تو شرکتمون، تو خانوادهمون قرار نیست همه کارا رو ما انجام بدیم، قرار به دیگران هم فرصت رشد بدیم. همینجوری که حسین گفت، من اجازه بدم بچه‌مم بره سرش کلا بزنن، یه جنسی رو بنجلی رو بخره، تجربه کنه، یاد بگیره. من تا کی میخوام حمایت بکنم از بچه‌م که مبادا چه میدونم سرش کلا بزنن یه خرید مثلا بعد انجام بده؟ اجازه بدم بره یه آب میبگیری، بنجلم بخره، سرش کلا بزنن، بزنن تجربه کنه بچه‌م، یه موبایل، یه شارژر هم بخره سرش کلا بره، تجربه کنه. تا کی میخوام مثل پدر و مادر هلیکوپتری بالا سر بچه‌م باشم و همه جا ازش حفاظت بکنم؟ میگه همچنین فکر میکردم من صاحب اختیار هستم، از آنجایی که بیشتر از دیگران کار میکردم تصور میکردم از دیگران بیشتر میدانم و خودم این توهمو داشتم و هنوزم دارم. این بدان معنا بود وقتی کاری به فرد دیگری سپرده میشد من در نحوه انجام کار او دخالت میکردم. فکر میکردم آدم خوب و مفیدی هستم، اما دیگران مرا مستبد و ریاست طلب میدیدن. وای 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 چقدر این چیز جالبه. اما دیگران مرا مستبد و ریاست طلب میدیدن. من اینو قرمزش کنم. مفهوم 8 به من کمک میکند به یاد بیاورم که من فقط یکی از میان همه هستم. من یه نفر از اعضا هستم. من نه مسئول همه چیز هستم نه اختیار همه چیز را دارم. مفهوم 8 را با بسته نگاه داشتن دهانم تمرین کردم. من همیشه وسوسه می شدم که در نحوه انجام کارهای اعضای خانواده برای حل مسائل سخت دخالت کنم یا خودم آنها را دوباره انجام دهم. یو ای به من آموخته است که از دخالت در مسئولیتی که به دیگران محول شده دست بکشم. از شعار چقدر مهم است استفاده می کنم تا به من کمک کند که آیا واقعا نیاز هست اظهار نظر کنم. اگر امنیت ما در خطر باشد می توانم دخالت کنم، در غیر این صورت دست نگه می دارم و می گذارم دیگران کارشان را انجام دهند. موضوع اینه که بچه ها مشکل ما می دونین چیه؟ این جمله اگر امنیت در خطر باشد، این رو هم ما بدبختیش اینه که تفسیر به رأی میکنیم. این جمله اگر امنیت ما در خطر باشد، این رو هم ما تفسیر به رأی میکنیم. اینجا جاییه که راهنما خیلی مهمه تو زندگی ما باشه. یه بار دیگه میخونم. اگر امنیت ما در خطر باشد میتوانم دخالت کنم، در غیر این صورت دست نگه میدارم و میگذارم دیگران کارشان رو انجام دهند. وقتی دست از تلاش برای کنترل یا به عهده گرفتن همه کارها برمی‌دارم، همبستگی خانواده ما بیشتر می‌شود. سوال: چگونه اصل مفهوم 8 را در زندگی شخصیم تمرین کنم؟ یه سوال دیگه هم داره. چه مسئولیت‌هایی به دیگران محول می‌کنم تا برای انجام کارهای ضروری وقت ضروری دیگر وقت داشته باشم؟ یه بار دیگه من این دوتا سوال رو میخونم دوستان. سوال اول: چگونه اصل مفهوم 8 را در زندگی شخصیم تمرین کنم؟ سوال دوم: چه مسئولیت هایی به دیگران محول میکنم تا برای انجام کارهای ضروری دیگر وقت داشته باشم؟ برای خود من بچه ها، این که چگونه اصل مفهوم 8 را تو زندگیم تمرین میکنم اینه که من یه قاعده کلی دارم. من جواب خودم اول جواب این دوتا سوال رو بدم، بعد دوستان دیگه هم لطفا کسایی که میخوان جواب این سوال رو بدن علامت سوال بزنن. برای من پاسخ سوال اول اینه، من یه قاعده دارم، دم جواد گرم، این جواد این قاعده رو بهم یاد داد. میگه هر کاری رو که دیگران میتونن انجام بدن تو نباید انجامش بدی. مهدی، تو امور شرکتم، تو کسب و کارم، اگه فتوشاپ رو میتونه یه نفر دیگه انجام بده، تو مهدی نباید انجامش بدی. من الان نصب سایت ها رو، نصب افزونه ها رو، نمیدونم کارهای گرافیکی ساده رو، اینا همه رو میسپارم به کارمندام انجام بدن. تولید محتوا رو قبلا حتی میشستم تولید محتوا رو خودم انجام میدادم، فتوشاپ هم خودم انجام میدادم، نصب هم خودم انجام میدادم، به روز رسانی هم خودم انجام دادم. الان من میرم قرارداد میبندم، کارمندای من هیچ کدوم نمیتونن مثل من قرارداد ببندن، هیچ کدوم نمیتونن مثل من مذاکره کنن، من میرم میچسبم به بازاریابی، من میرم میچسبم به کارهای مهم. اگه یه مسئله امنیتی به وجود بیاد، هیچ کدوم از کارمندای من نمیتونن مسئله امنیتی رو حلش بکنن تو سرور. یه حمله بشه، یه دیداس اتکی بخواد بشه، من میچسبم به این مسئله، میرم مانیتور میکنم ببینم سایت ها اوضاعشون چطوره، من به مسئله سئو میپردازم. نمیشینم دیگه مقاله بنویسم، محتوا تولید بکنم برای مشتری، اینو میسپارم به این نویسنده. سوال دوم، چه مسئولیت هایی به دیگران محول میکنم تا برای انجام کارهای ضروری دیگر وقت داشته باشم؟ پاسخش هم با سوال اول، هر کاری رو که دیگران میتونن انجام بدن. و بارها و بارها به هم ثابت شده، به هم ثابت شده که کارمند من مثلا ما یکی از کارهایی که تو شرکت انجام میدیم رپورتاج خبریه، یعنی میریم پول میدیم به سایت های دیگه که مقاله ای در مورد محصول یکی از مشتریانمون تو سایتشون بذارن، پول میدن، سایت های خبرگزاری هست، چیزهای مختلف. خب این یه کار وقتگیره، باید بری سفارشش رو تو این سایت های که این کار انجام میدن بذاری، پول رو پرداخت کنی، متن رو بنویسی، بفرستی، منتشر که شد چک بکنی لینک زده باشن به سایت تو، چک بکنی لینکاش درست باشه، بعد بیه گزارش بدی به مشتری. من کل این امور رو تفویض کردم به کارمندم و کارمندم از من بهتر انجامش میده، از من بهتر انجامش میده و خیلی هم راضیم. میشنویم تجربه مرجان رو. مرجان خانم میکروفون تو وازه ولی صداتون رو نداریم. یه ترق ترقی اومد ولی نمیدونم، ولی اگه هدست سیمی دارین بکشینش، با گوشیتون صحبت کنید. دوست دیگه ای تجربه داره بخواد تجربه بده؟ صدای خانم مرجان نمیاد. حتی اگه دوستان صدای خانم مرجان رو دارن بنویسن صداشون میاد، من که صدا رو ندارم، مثل جلسه پیش نشه. نه نداریم صدا، میگن نمیاد. دوست دیگه ای میخواد پاسخ بده به این سوال؟ 81 نفر تو جلسه ایم، هیچ کی پاسخ این سوال رو نداره. یعنی تو کسب و کارتون، تو زندگیتون 80 نفریم آقا، همه مستمع، هیچ کی نمیخواد تجربه بده؟ اینا کاملا به زندگی ربط داره، ربطی به پلوب. بله ممنونم خانم کبرا. بله میشنویم، بفرمایید خانم
کبرا. درود بر شما، کبرا هستم، یکم درآمد سپاسگزار در حال بهبودی. خواستم دوستان عزیزمون تجربه بدن. عرضم به حضور شما که من حالا تو همین طوری که گفتم به شما که من کنترلگر خیلی خوبی هستم، خب وقتی که با پسرم هم زندگی میکردم همین بودم. ولی حالا در مورد تفویض اختیار، من بعضی از کارا رو به پسرم میسپردم و وقتی که کسرا رفته بود دانشگاه و بعد با بچه ها خونه گرفته بود و جدا زندگی میکردن، دیگه خوابگاه نبودن، ازش پرسیدم که تو مسئولیت چه چیزی رو به عهده داشتی؟ گفتش که من مشاور خرید بودم، ما یه نفر مسئول خرید داشتیم که خیلی خسیس بود، منو در کنار اون فرستادن. حالا چون کسرا خیلی اوور خرید میکرد، این دوتا در کنار همدیگه یه خرید مطلوبی داشتن. منظور من از گفتن این بود که خیلی خوب خرید میکنه، یعنی من اونو مسئول خرید کردم از وقتی که خیلی کوچیک بود. وقتی میره میوه انتخاب میکنه، خب الان دیگه 24 سالشه، ولی او حتی از سن 12 سالگی هم خوب انتخاب میکرد، 14 سالگی، 15 سالگی، بعد اینکه اونو فرستادم و من بهش اعتماد کردم. این یه مسئله داریم. حالا من اصلا به کار روانشناسیش کاری ندارم که درسته یا نیست، که تا 6 سالگی حرف بچه رو گوش کنین، 6 تا 12 سالگی بچه حرف شما رو گوش کنه و بعد از اون مشاور شما باشه. من اینو توی زندگی خودم و پسرم رعایت کردم و الان واقعا باش مشورت میکنم. و اون تایمی که گفته بود با بچه مشورت کنید، من حتی یادمه که سالها قبل من میخواستم یه آپارتمان کوچولو بخرم، حالا با پولی که داشتم میتونستم یه آپارتمان کوچیک بخرم. وقتی که رفتم این خرید رو انجام بدم، دیدم پسرم میگه که مامان یه زمین بخر، خونه دو طبقه بسازیم، حالا خیلی کوچیک بود اون موقع، بالا بشینیم پایین رو اجاره بدیم. و بعد حالا این حرفش برای این بوده که اون موقع من چالوس زندگی میکردم و چالوس هم یه شهر توریستیه، منظورش این بود که طبقه پایین خونه رو به مسافر اجاره بدیم. من حالا خیلی برام سخت بود این کار رو بکنم، ولی برام مهم بود که امید بچم رو زنده نگه دارم. این کارو کردم. یعنی اون موقع فکر میکنم مثلا پسرم چهارم ابتدایی بود. من چهارم ابتدایی میخواستم آپارتمان بخرم، نخریدم، رفتم زمین خریدم و خب برای من سخت بود مستأجر باشم و مستأجر بودم. میخوام بگم که به این مسئله که به نظر او اهمیت بدم، با اینکه سنش کم بود این کار کردم و الان دارم میبینم نتیجهشو. مرسی که به من فرصت.
متشکرم. دوست دیگه نمیخواد پاسخ بده؟ دوستان بیش از 80 نفریم تو این جلسه و خیلی عجیبه برای من، یعنی این سطح از عدم مشارکت برای من خیلی عجیبه. آخه پاراگراف هم خیلی ساده است، یعنی از کتاب بزرگم این ساده تره. آقا بیماری کم درآمدی این شکلیه که مانع میشه، نمیذاره ما تفویض اختیار بکنیم، میخوایم همه کارها رو خودمون انجام بدیم چون کمالگرا هستیم. یه اینو فکر میکنم هممون داریم. لطفاً یه ذره به من کمک بکنید تو مشارکت کردن، توی تجربه دادن. دمتون گرم، دمتون گرم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ماشاءالله، ماشاءالله، دمتون گرم. میشنویم پاسخ سعید جان رو.
سلام و درود دوستان، صبح همگی بخیر. دقیقا چیزی که مهدی میگه راست میگه، توی کم کمکاری میکنی. من پشت فرمون بودم، منتظر موقعیت بودم. و چیزی که من دو تا تجربه بگم ولی تند و سری میگم. یکی واسه اون زمانی بود که خیلی کنترلگری میکرد، یعنی همسر من، میدونی من ول کرده بودم، اون ول میکرد، من قطع مصرف کرده بودم، اون انگار تازه مصرف کننده شده بود، یعنی داشت اون رفتار رو مصرف میکرد و برام خیلی جالب بود و باعث تعجب منم بود که چرا الانه که من رو به بهبودیم و اون دو داره برعکس میره، انگار که مثلث معکوس بود برخلاف من میره. حالا چه اتفاق افتاده بود در من که این اینجوری باور کرده بود و اینجوری داشت رفتار میکرد؟ بعد هم متوجه شدم آره، به خاطر همون بیماری که من خودم بهش انتقال دادم. و دوم این که به خاطر حالا این چیزی که امروز من متوجه شدم که تمام کارها رو میخواستم به تنهایی انجام بدم و فکر میکردم که میتونم و انگار که دست پا میزدم فقط و کارام هم هیچ وقت پیش نمیرفت، همیشه هم به مشکل میخورد، تو همین زمین ها مشکل داشتم. اینو بیشتر توی انجمن UA متوجه شدم که اینجا نیازی که من بیام کارام رو تفکیک بکنم و خیلی جاها اون اختیارات رو بدم به کسی که میتونه انجام بده برام و امروز دارم اینو اجرا میکنم و میبینم که خیلی کارم سبکتر شده، راحت تر میتونم کارامو انجام بدم، یه ایده جدید میاد و دیگه مشکل ندارم و تو زمانم خیلی تاثیر داره، یعنی که میتونم به کار دیگه برسم. یه وقت اگه خانواده کار دارن دیگه بهشون نه نمیگم و کسایی هم که دارن با هم کار میکنن وقتی یه مسئولیت رو بهشون میدم اینا خیلی به نفع اصلا دارن انجام میدم، از جون دلش داره مایه میذاره که اون کار خیلی تمیز در بیاد، خیلی مرتب باشه، ایراد نداشته باشه و خیلی جاها ممکنه از خود منم بهتر انجام بدم که اینو امروز متوجه شدم. ولی قبلا فکر میکردم نه، من خودم همه رو میتونم انجام بدم و به بهترین شکل، ولی در جایی که همیشه میگم دیگه به مشکل میخوردم. این هم تجربه من بود. سپاس گذارم.
مرسی، ممنونم سعید جان. بچه ساعت 7 هستش رو بایستی یه گزارشی بشنویم از وضعیت خزانه یه گروه و باز برگردیم به بحثمون. ممنون میشم خزانه دار یا بازوی محترمشون گزارش خزانه رو با ما به اشتراک بگذارن و در مورد سبد سنت هفتم اگر صحبتی دارن میشنویم.
درود بر شما دوستان عزیز و ارزشمندم. کبرا هستم، یک کم درآمد سپاسگزار در حال بهبودی. دوستان جان، من 4 روز در هفته حتما تو جلسه کلیولند شرکت میکنم و از جلسه استفاده میکنم دوست عزیزمون آقا بهرام از من خواستن که من بازوی خزانه باشم و من در خدمت شما هستم به عنوان بازوی خزانه. شماره حساب رو گذاشتم، میتونین کپی کنین تو اپلیکیشنتون وارد کنین و هر مقدار که خواستین به گروه خدمتگزارتون، گروه کلیولند، سبد سنت هفتمشون رو حمایت کنید. امروز یه مشکلی پیش اومده، آقا به من پیام دادن و یه عددی رو اعلام کردن، فکر میکنم اشتباهی پیش اومده، اگه به من مهلت بدین من ازشون خواستم چک کنم دوباره به من پیام بدن، من عدد نهایی رو با تاخیر اعلام کنم لطفا. سپاسگزارم آقا مهدی.
متشکرم. بله، در یو ای هیچ حق وضعیتی وجود ندارد، ما از طریق کمک های داوطلبانه اعضا متکی به خودمان هستیم. لطفا هر چقدر در توانتان هست بپردازید و اگر نمیتوانید پولی پرداخت کنید باز هم به جلسات بازگردید، چرا که حضورتان از پولتان برای ما مهمتر است. خب میشنویم پاسخ دوست بعدیمون به این دو سوال. ماتینا بفرمایید.
سلام، وقت شما بخیر باشه. من ماتینا هستم، یک کم درآمد در حال بهبودی. در مورد سوالتون، من قبلا همین طوری بودم، اگر مادرم کسالت داشتن و درگیر بیمارستان بودن، من از تهران میکوبیدم میرفتم مشهد که 3 ماه کار و زندگی رو تعطیل کنم و ازشون نگهداری کنم. و انقدر توی امور خانواده، چون فرزند بزرگ هستم، از من کمک میخواستن که واقعا مسئولیت ها رو به بقیه نمیدادم، حالا چه تو زمینه تحصیل بچه ها بود چه کارهای دیگرشون، اولین نفری که باید مثلا خودم، البته هزینه هاشون رو ارسال میکردم، کاراشون رو میکردم، خودم بودم. به یه مقطعی رسیدم واقعا خسته شدم و باز هم اون حالت ادامه داشت، تا اینکه الان چند ماهی هست که توی یو ای اومدم، به این نتیجه رسیدم که باید بذارم خودشون کارهاشون رو انجام بدن و واقعا الان بهتر از خود من هم انجام میدن، چون تقسیم کار میشه بین بچه ها و اون فشار از روی من برداشته شده. و خیلی خوشحالم که به جلسات اومدم و من قدم ها رو با فایل های ضبط شده شما آموختم. خیلی ممنونم که من رو شنیدی. تمام،
متشکرم از پاسخ شما، متشکرم از تجربیات خوبتون. بچه یه پاراگراف دیگر هم بخونیم، یه ذره بحث رو برمیش جلوتر. درخواست کمک دلیل بر نقص شخصیت نیست. قبل از آمدن به یو ای سعی می کردم همه کارها رو خودم انجام دهم. از درخواست کمک می ترسیدم. همچنین فکر می کردم مردم مرا بابت آنچه می توانستم انجام دهم قضاوت می کنند و از آنها انتظار داشتند و آنها انتظار داشتند هر کاری را کامل انجام دهم. پس از ورود به جلسات یو ای دریافتم هیچ کس از من انتظار ندارد کاری بیشتر از توانم انجام دهم. به علاوه متوجه شدم درخواست کمک دلیل بر نقص شخصیت نیست. مفهوم 8 به من میگوید مجبور نیستم به تنهایی هر کاری را انجام دهم. این دریافت ها در حرفه ام به من کمک کرد تا اعتماد به نفس و خودآگاهی بیشتری کسب کنم. همچنین از این مفهوم در زندگی شغلی ام استفاده می کنم. مردم کارها را به روش های متفاوتی انجام می دهند. آموخته ام می توانم به دیگران اجازه بدهم کارها را به روش خود انجام دهند و من هم کارها را به شیوه خودم انجام دهم. در نتیجه می توانم از تفاوت‌هایمان تجلیل به عمل آورم. سوال: چگونه ترس از کمک گرفتن باعث می شود برای اولویت‌های زندگیم کمتر تلاش کنم؟ یه بار دیگه می خونم سوال رو. چگونه ترس از کمک گرفتن باعث می شود برای اولویت های زندگیم کمتر تلاش کنم؟ بچه من واقعا این ترس رو داشتم، واقعا اینو داشتم، به شدت هم داشتم. زیربنای این ترس رو اول من باز بکنم تو خودم چی بود. من می ترسیدم که اگر از دیگران کمک بگیرم واقعا نمیترسیدم دیگران بگن نمیدونم چرا خودش بلد نیست و این حرفا. من واقعا همچین ترسی نداشتم، ولی میترسیدم اون دیگرانه بیان کارو به خوبی من انجام ندن، گند بزنن به قول خودمون تو کار، و من جلو مشتریم شرمنده بشم. برای همین کارمند نمیگرفتم، برای همین همکار نمیگرفتم، اسیستنت و دستیار نمیگرفتم، حسابدار نمیگرفتم، چه میدونم. البته اینم به شما بگم، اون اوایل که من شرکت زده بودم سال 80 و عوض میخوام 78 حالا دیگه اگه اشتباه نکنم، حالا دیگه 85 سال 85، یه دفعه یکی از کارمندای من بچه ها یه اشتباهی کرد، آنچنان مشتری منو تحقیر کرد، آنچنان مشتری منو تحقیر کرد، اصلا هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که من فقط به کارمندم نگاه میکردم، تو اون لحظه اون آدم داشت منو تحقیر میکرد و چه صحنه بدی بود. من به خاطر اینکه این تجربیات تلخ رو داشتم، در دوران کودکی هم همیشه به هم گفتن که تو نمیدونم بلد نیستی، چه میدونم به اندازه کافی نیستی، چرا کارتو اشتباه انجام میدی، همیشه تنبیه شدم، تحقیر شدم. من از انتقاد شدن میترسیدم. هنوز هم اگر مشتری به کار من ایراد بگیره خیلی انگار جرم سنگینی مرتکب شدم. خب ولی وقتی اومدم توی یو ای یاد گرفتم که مهدی تو همه کارها رو نمیتونی خودت انجام بدی و تو باید روی این ترست پا بذاری، اجازه بدی کارمندات بعضی از کارات انجام بدن، اجازه بدی دیگران بعضی از کارات انجام بدن، و اشتباه کردن بخشی از فرایند رشده، همونطوری که تو اشتباه کردی. من یه تلفن مشتری رو زمانی که شاگرد تلفن فروشی بودم، شاگرد یه تعمیرگاه تلفن بودم، یه تلفن بی سیم رو یادم، اون موقع قیمتش 30,000 تومن بود و حقوق من 15,000 تومن بود، یعنی پول اون تلفن بی سیم دو برابر حقوق یک ماه من بود. من زدم خرابش کردم، مال مشتریم بود، مشتری آورده بودش که یه مشکل کوچیکی رو ازش حل بکنیم. من توی اون عملیات تعمیرات یه گندی زدم، اصلا دیگه مادر و بچه هم دیگه رو نمیشناختن. ما به اون بی سیما بیسش میگفتیم مادر، به اون دستیش میگفتیم بچه. این بی سیما دیگه مادرش رو نمیشناخت و مجبور شد اون کارفرمای من، اون ساب کار من مجبور شد که یه دونه تلفن دیگه به مشتری بده و خسارت پرداخت کردیم و از حقوق منم کم نکرد بنده خدا. من یادم رفته اشتباهات خودم رو و نمیخوام حق اشتباه بدم به کارمندانم. امروز تو یو ای وقتی قدم چار میام تراز می نویسم، یاد میگیرم دوربین رو به خودمم بیارم، یاد میگیرم که بده کارمندم هم حق اشتباه بدم. اگه کارمندم هم اشتباه میکنه، اشتباه کارمندم رو جبران کنم، جبران خسارت کنم از مشتریم، ولی پشت کارمندم وایسم و بپذیرم بخشی از فرایند رشد اشتباه کردنه. اینو کجا میتونم تمرینش کنم؟ تو یو ال. وقتی یه نفر میاد میشه گرداننده، کارشو درست انجام نمیده، یکی میشه خزانه دار تو کارش اشتباه میکنه، بپذیرم آقا این بخشی از کارشه، این بخشی از رشدشه، حق اشتباه کردن بدم به خدمتگزار. مگه همه زمانی که وارد انجمن میشن سنت کار کردن، قدم کار کردن؟ نه، ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه یوهی از دهنش یه تیکه سیاسی هم، یه تیکه مذهبی هم در بره، گرش ندم سری سر جلسه. بعدا خصوصی دوستانه میتونم خیلی مهربانانه آگاه سازی اگر قرار هست انجام بدم آگاه بکنم فردا، نه اینکه بیام پاره کنم مردم رو. اگه توپق زد گرداننده، نیام سری بخوام من اصلاحش بکنم، نیام سری تذکر بهش بدم. اگر خودش از من کمک خواست بهش کمک بکنم. تو یو ای میام تمرین میکنم و پاسخ من به این سوال اینه که چگونه ترس از کمک گرفتن باعث میشد برای اولویت های زندگیم کمتر تلاش بکنم. من وقت نداشتم برای اولویت های زندگیم تلاش بکنم، برای اینکه درگیر کارهای پیش پا افتاده بودم. میشنویم تجربه و پاسخ دوست بعدیمون از اعظم یا شدم از ما نمیدونم.
سلام دوستان، اعظم هستم، یک کم درآمد. خدا رو شکر میکنم تو جلسه هستم و میتونم مشارکت کنم. دوستان من مفهوم ها رو خیلی نمیدونم و امروز که دارم مفهوم ها رو گوش میکنم میبینم که دقیقا ما تو دور همیامون یا مسافرت هامون یک نفر همه کار رو میکنه و من سر این موضوع خیلی رنجش میگرفتم، میگفتم چرا خب ما هم نمیگن که ما این کار رو انجام بدیم و یه جورایی میدیدم اون فقط رشد میکنه، اون داره میره بالا و ما یه جوری اعتماد به نفس رو دست میدادیم. من خودم یه گوشه میشستم دیگه نگاه میکردم و درستم کارا رو انجام میداد و من نشسته بودم و یکی میگه آره مثلا اینجوری خوبه دیگران کار رو انجام بدن، اما من میدیدم اون رشد میکنه من نه. و چرا کارا رو تقسیم نمیکنن؟ چرا همه بین همه، حتی اونم که بلد مثلا یه دفعه برنج به فضا خراب میکنه، خب بذار خراب کنه، مگه اونم که اول رفته همینجوری بوده یا مادر خرید میشه؟ من میترسم این کار رو انجام بدم و اون از بس که انجام میده و همه قبولش دارن رشد میکنه، اما من به خاطر ترسم انجام نمیدم. حتی کارهای کوچیک رو به من نمیسپارم، یا نه خرابش میکنه، نه این اینجوری میشه و این خیلی تو روحیه من تاثیر میذاشت و یه جورایی رنجش میگرفت که چرا مثلا ما اینا کار شخصی خونه میرفتیم مثلا جزیه که ببریم، یکی میمه تمام کارها رو میخواست خودش انجام بده، حالا منم بلد بودم و یکی هم میگفت نه این درست نیست نه اونجوری. اما یه روز با من این کار کردن، گفتم بیا خودت انجام بده، فهمید که من ناراحت شدم، گفتش که نه من میخواستم که کارا زود تمام بشه، زود حل بشه و با تو مثلا این رفتار رو انجام دارم، اما میبینم نه مرتب اون طرف مقابلم این کار انجام میده و من چیزی نمیتونم بگم. تو مسافرت ها، تو دوره همی ها کارا رو انجام میده، حتی مادر و دختر زد که دختر مثل مادر نمیتونه و دخترش مثلا دوستم دخترش ناراحت شده بگه چرا ماما بلند میشه همه کارا رو انجام میدی و من جلو دیگران خورد میکنی. من بالعکس کارم، من مثل نه خودم همه کار رو انجام بدم دیگران نتونن، اما کسی که با من این کار رو این رفتار رو انجام میده و میبینم خیلی حالم بد میشه، رنجش میگیرم. مرسی دوستان که به صحبتتان گوش بدید.
مرسی از شما بابت پاسختون و تجربتون. میشنویم دوست بعدی نیکی. نیکی دیگه احتمالا. بله
سلام، سلام، روزتون بخیر. من نیکی هستم، تازه وارد. اتفاقا چقدر با حال و هوای من میخورده، امروز اولین جلسه من بود و دیدم دقیقا من این نقص رو دارم.
نیکی خانم صداتون رو ما از دست دادیم،
رعایت بکنه و همین باعث میشد که من تو خونه حتی زمانایی که مهمونی بودش یا هر کاری بود از خرید 3% هر کاری رو من انجام بدم، چون خرید کردن دیگران رو قبول نداشتم، آشپزی دیگران رو قبول نداشتم، چیدمان بقیه رو قبول نداشتم، بابت هر چیزی من باید نظر میدادم. حتی تو ساخت و ساز خونه، مسائلی که باید تهیه میشدیم، فرماتی که حالا باید اجرا میشد، نقشه خونه، همه چیز باید اونجوری بود که من دلم میخواد. بعد بقیه که نظر میدادن همیشه فکر میکنم خب اونا واقعا نمیتونن، بلد نیستن یا سلیقه‌شو ندارن و همین باعث میشد که خب بقیه مشارکت نکنن. ما توی خانواده حالا بزرگی بودیم، باعث میشد که یه تعداد سوء استفاده کنن، به همین دلیل بگن خب اوکی تو خودت برو هر کاری میخوای خودت بکن، به ما ارتباطی نداره، میکشیدن کنار و من مجبور بودم 100% کار خودم انجام بدم و این وسط له میشدم، واقعا له میشدم. دیگران هم اصلا تشکری نمیکردن، چرا؟ چون سلیقه‌شون اعمال نشده بود و میگفتن خب خودش خواسته. بعدم تازه کلی یه وقتا ایراد میگرفتن و اینا پشت سر حرف میزدن. بعد یه وقتی من خب این سالها طول کشید، یه روزی من از یکی از خواهرام این جمله رو شنیدم که فلانی تو خیلی دیکتاتوری. اینقدر قصه خوردم و ناراحت شدم، گفتم چرا این جمله رو به من گفت؟ من که دارم تمام زندگیمو برای اینا گذاشتم، همیشه من هزینه کردم، اینا که اصلا یه قرون خرج نمی‌کنن، فلان نمی‌کنن، این کارا رو خودم انجام میدم، حقم نیست که واقعا. اگردم بگن شما دیکتاتوری، ولی خب بعدها که دیگه این باعث شد که من مریض شم، از خیلی از اولویت‌های زندگی خودم جا موندم، بقیه رفتن فرصتاشون درسشون رو خوندن، کارهای دیگه کردن، من هی با تأخیر مثلا این کارا رو، چون انرژی دیگه نداشتم برای خودم صرف کنم. کارهای خودم به عقب افتاد، بس که چسبیده بودم به جزئیات کارهای دیگران و مسئولیت همه رو من به عهده گرفتم. بعدی که تو انجمن حالا پرخوران گمنام من شرکت کردم و قدم کار کردم، متوجه شدم این منم که اشتباه میکردم. بله، من واقعا یه دیکتاتور بودم، فرصت نمیدادم به دیگران که رشد کنن. اونا هم حق اینو داشتن که بیان به قول شما آقا مهدی اشتباه کنن، اصلا اونا هم باید میمدن اشتباه میکردن تا رشد کنن، ولی من این فرصت رو از همه اونها میگرفتم و بعدم قور میدادم، میگفتم خب چرا همه مسئولیت ها گردن منه، من اینقدر دارم جور خانواده رو میکشم، من همه تصمیمات رو میگیرم، همه هزینه رو من پرداخت میکنم. و بعد دیدم که خب این نقص به خود من برمیگرده و الان خیلی وقته که سکوت کردم، تقریبا از وقتی که متوجه این نقصم شدم سکوت کردم، اجازه دادم بقیه هم ورود کنم، بنده های خدا اونا هم دارن کارشون انجام میدن. و یه بخشش بابت این بود که من همیشه میخواستم بهترینه باشم، فرزند خوب خانواده باشم، من مثلا همیشه بگم فلانی جو مثلا اوکیه و همه کارا رو ایشون انجام میده و یه جورایی اون کمالگرایی من که میخواست من بهترینه باشم باعث میشد که در واقع این نقص رو مصرف بکنم. مرسی که گوش کردید، ممنون، خوشحالم که در بین شما هستم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. امروز شما به اولین جلسه یو ای تونه یا اولین بار تو این گروه شرکت میکنید؟
اولین باری که تو این گروه شرکت میکنم، یو ای رو پارسال جسته گریخته یه دو سه جلسه اومدم، ولی خب دوستی که منو اصلا آشنا کرده بود من گفت شما جاتون اینجا نیست، شما برید پرخوران، چون من مشکل لاغری و اینا داشتم، چاق لاغری داشتم، به من گفت شما برید اونجا. ولی همیشه یو ای رو دوست داشتم، چون اون چند جلسه که اومدم میدیدم خب خیلی مطالب. بعد دیگه به صورت جلسات آنلاین رو، جلسات چیز رو گوش میدم، جلساتی که ضبط شده اونا رو از یو ای گوش میدم، ولی حضوری شرکت نداشتم. بله،
درود بر شما. پس امروز باعث خوشحالی ماست تو این گروه که شما حضور پیدا کردین و امیدواریم که شاهد رشد شما باشیم توی یو ای. و بچه خیلی مهمه، اگر ما متشکرم، اگر ما یه چیزی زندگیمون رو غیر قابل کنترل کرده، اول بریم اون رو حلش کنیم. مخصوصا من در مورد این تجربه دارم، دوستانی که بیماری پرخوری دارن به دلیل مصرف شکری که در واقع اونها دارن، اصلا شکر اجازه نمیده 12 قدم رو بفهمن در هیچ انجمنی. از پیشنهاد من به تمام کسایی که باشون کار میکنم اینه که اول به مصرف شکرشون رو قطع بکنن که 12 قدم رو متوجه بشن. این واقعا شکر مانع میشه حتی بعد قدم ها رو متوجه بشه. و چقدر کار خوبی کردید شما رفتید او ای و الان که احتمال خیلی زیاد قطع مصرف دارید، چقدر خوب اینا رو متوجه میشید، قدم ها رو، سنت ها رو، مفاهیم رو. به هر صورت خیلی خوشحالیم از حضورتون، تبریک میگم بهتون.
مرسی آقا مهدی. بله من واقعا 3 ماهه که الان مصرف گلوتن رو دارم و خیلی خوشحالم از این بابت. چه نکته خوبی رو شما اشاره کردید، ممنونم.
بله، تو نظر یک پزشک اصلا به این مسئله اشاره میکنه، یعنی همونطوری که الکل، ما وجود الکل در بدن یک فرد مانع از کار کرده 12 قدم میشه، به نظر من وجود شکر هم همینطور مانع میشه. خانم مریم شماره تلفن دادن تو پیام خصوصی، من براتون ارسال کردم، به عنوان راهنمای موقت در یو ای میتونن در خدمت شما باشن چون تازه وارد هستید. لطفاً صفحه چت رو چک بکنید، شماره ایشون رو بگید. ممنونم از این عشقی که در این گروه حضور داره. میشنویم پاسخ یه دوست دیگه و میریم پاراگراف بعدی رو میخونیم، ببینیم سیستم کیو باز میکنه. میخونی جان بفرمایید.
بله، با نام و یاد خدا. سلام، صبح همگی بخیر. دوستای عزیزم، من مهدیم، کم درآمد شده با شما در حال بهبودی. مهدی جان خدا قوت به شما، به تمامی دوستای خدمت گذار، دوستای تازه واردمونم خوش آمد میگم. مثلا این خواهرم خیلی خیلی خوش آمدید. خب من تجربه هم خیلی چند وقت بود نیومده بودم این جلسه، یه صبح یادم افتاد گفتم بیام، دیدم لینکشم ندارم، انقدر طولانی شده، پیدا کردم اومدم و خدا رو شکر انگار مهدی جان داره منو میگه. دقیقا باور کنید الان من واتساپم و تلگرامم و نمیدونم اس ام اس ام بالای 100 تا بی اغراق الان رزومه دارم برای استخدام، ولی هیچ کدومو انجام نمیدم. همش هی زنگ میزنم پیگیری میکنم، میگم ریپلای کن بیاد بالا و تردید. فکر میکنم نمیتونن مثل خودم. همین کمالگرایی منو درگیر کرده و متاسفانه نمیذاره. نیاز دارم به دستگاه خودش به واسطه ابزار و در حقیقت شما دوستان و این فضای بهبودی عالی. شرایط خوب شده، بازار کار برام خیلی خوبه، ولی به جای اینکه توسعه بدم خودم وایسادم همه کارا رو میکنم. طراحی کسی بهتر من نمیتونه، اجرا کسی بهتر من نمیتونه، حتی رانندگی کسی بهتر. باید همه کارا رو خودم بکنم تا اصلا این دلم آروم بگیره. نمیدونم خدا یه کمکم کن. و واقعا همینطور که مهدی گفت این خدمت کردن خوب کمک میکنه. این روزا من خیلی هم دنبال راه حلم. منم یه جمعیت دیگه هم رسیدم، حالا یه ایده ای برای خودم. گمنامی خیلی به من کمک میکنه. من خب زیربنای بیماری می خود تایید طلبی هم هست. دوست دارم ازم تایید شم، تمجید شم، دیده بشم. اینو خیلی دوست دارم و متوجه شدم به خاطر این نمیخوام، میخوام بدرم همه جا، مخصوصا تو این کارهایی که خب دیگه ایده تواناییام سارا انجامش دادم و خیلی مهارت دارم. دوست دارم خودم کارا رو به بهترین شکل انجام بدم، ولی دارم تمرین میکنم. به یه موقع این کار گروهیه، منم یه عضوم، اون نگهبان اون پایین‌ترین عضو اونجا همونقدر سهم داره که من دارم. علاوه بر اون کاری که داریم انجام میدیم، افتخاری و اون درخشیم یعنی که اونجا میخواد اتفاق بیفته در حال اتفاق افتادنه، این بهم کمک داره میکنه. روی خود بتونم بگذرم یه خود این وسواس و کمالگرایی و ایدئالگرایی متخصص بدم. خیلی خوشحالم اومدم اینجا، این موضوع اصلا موضوع شد اومد بالا. یه خود مشارکت شنیدم، ایشالله که به بیشتر کمک کنه. نتیجان عالی هستی، درود بر شما، ممنونم فرصت مشارکت دید از
ما. متشکرم از تو مهدی جان. بچه واقعیت اینه که همونطوری که حالا دوستان هم گفتن، مفاهیم خدماتی شاید در ظاهری یه ذره قلمبه سلمبه باشه. حالا مخصوصا وقتی شما میای کتاب مثلا مفاهیم دی ای رو میخونی یه ذره سخت میشه، ولی این سندی که خانم جسیکا درست کردن که واقعا ازشون من شخصا سپاسگزار هستم که برگرفته از الانان هست، خیلی قشنگ هم مفاهیم رو باز میکنه، هم به ما یاد میده که اون قدم که فکر میکنیم سخت نیست. به نظر من مفاهیم از سنت ها هم ساده تره، از سنت ها هم ساده تره. الان دو تا سه تا از مفاهیم شما نگاه بکن همش راجع به تفویض اختیاره. تو مفهوم سه راجع به همین صحبت میکنیم، گفتیم آقا وقتی تفویض اختیار میکنی دیگه دخالت نکن تو کارش، مادامی که داره تو چارچوب سنت ها کارش انجام میده دیگه اجازه بده خدمتگزار کارش انجام بده. خب اینجا هم راجع به این داریم. تو یکم تو مفهوم یکم صحبت داشتیم دیگه ها، چه شکلی قدرت دست گروه ها باقی میمونه با پولشون، این پول رو تزریق میکنن به ساختارهای خدماتیشون، ساختار خدماتی نمیتونه حکومتی عمل بکنه چون پولش رو داره از اونجا تامین میکنه. بعد چه شکلی فرامین داده میشه توسط نماینده ها، نماینده رو کی انتخاب میکنه؟ اعضای گروه. تو ساختارها رابطینی که انتخاب میکنن نماینده ها. پس صدای اعضای گروه از طریق نماینده ها تفویض میشه و میره و نهایت میشه کنفرانس. بعد مفهوم دو، صدای کنفرانس صدای واحد انجمن است. چقدر ساده هست، یعنی وقتی باز میشه برامون و همه اینا توی زندگی ما کاربرد داره و چقدر کاربردش به نظر من بیشتر با بیماری کم درآمدی میخونه تا الکلیسم و اعتیاد و پرخوری و هر چیز دیگری. چرا؟ برای اینکه ما تو کسب و کارمون همیشه در مورد تفویض کردن اختیار مشکل داشتیم، تو کسب و کارمون کمالگرایی داشتیم. اصلا بیماری کم درآمدی ذاتش اینه و به نظر من اگر کم درآمدان مفاهیم کار بکنن به رشد مالیشون خیلی کمک میکنه. این اتفاق شخصا برای من افتاده. بچه من الان 7 ساله توی یو ای هستم، حالا 6 سال خورده ای، هنوز یکی دو ماه دیگه پر میشه 7 سالم، 6 سال و تقریبا 3-4 من. و رشدی که در 2 سال اخیر از لحاظ مالی داشتم قابل قیاس با اون 4-5 سال اول نیست. چرا؟ برای اینکه من تو 2 سال اخیر خیلی رو مفاهیم وقت گذاشتم و کار کردم و در اجراش کار کردم. البته این به لطف شانسی بود که نصیب من شد به عنوان عضو یکی از اعضای هیئت معتمدین تو خدمات جهانی بتونم خدمت بکنم. یاد گرفتم او یه زیر کمیته میشه درست کرد، و توی اون زیر کمیته بخش هایی از خدمات رو میشه به اون زیر کمیته داد. همین رو میارمش توی کسب و کارم. من تا 2 سال پیش با وجودی که تو یو ای بودم اما در انزوا کار میکردم. امروز 4-5 نفر دارن برای من کار میکنن. همین الان من عازم مسافرت هستم. یک پروژه رو برای یک دوست ایرانی در کشور کانادا دارم انجام میدم. یه پروژه طراحی سایت خیلی بزرگ هست. اصلا در سطح سواد من نیست. اگر قبل از یو ای بود من راحت دست رد میزدم به این پروژه. چون بلد نبودم انجامش بدم. سواد بسیار بالایی میخواد این پروژه. اتصال به درگاه‌های بانکی پیپل و نمیدونم پنل اسمس گوگل و اون اصلا من سوادش رو نداشتم. ولی یکی از بهترین برنامه نویس های ایران رو من استخدام کردم. در خدمت من هستش، داره کار رو انجام میده به بهترین شکل ممکن. اعتماد کامل هم دارم که ایشون درجه 1ه. هم مشتریم راضیه، هم از این طرف یه سودی عاید من میشه. و به مشتریم گفتم من یه 2-3 هفته‌ای نیستم، کاراتو آقای فلانی انجام میده، فلان فردم از طرف شرکت من در ارتباط هست با شما، اصلا نگران چیزی نباش، خودم میرم به مسافرتم میپردازم. این حاصل اون تفویض اختیاریه که انجام دادم، حاصل اجرای مفهوم 8 تو کسب و کارم هست. و بچه‌ها ماه پیش بالاترین درآمد عمرم رو من تجربه کردم، رکورد زدم. البته همش موفقیت خداونده، هنرنمایی خداونده تو از طریق یو ای تو زندگی من جریان پیدا کرده. مفاهیم خیلی ساده است، خیلی خوبه. میشتویم یه پاسخ و تجربه دیگر رو و بعد ادامه ایجا. سلام عزیز.
سلام هست، من داویدم که هم دارم از خدا شد. آره مرسی قربانه. داشتم نون میخوردم، نون برات ها جات خالی به یاد شما. آقا مهدی، ما هم یه مدیر داشتیم اصلا اجازه نمیداد تو کارش مثلا کسی اصلا حالت مخفی کاری و این چیزات. بعد همه همکارا ما دیگه ازش ناراضی شدن دیگه. هر جا میرفتن گفت چیکار شو میکرد، گفتن این اصلا به ما اجازه نمیدن. این مثلا خودش کارمنده تو جزئی ترین کارها، حتی تو کار خدمتگزار مینم دخالت میکرد و میگفت اینجا رو باید اینجور تمیز کنی، اونجا رو باید اونجور، و باعث نارضایتی شد. و این تجربه بود که من داشتم. همینطور تو خانواده ما پدرم کنترل روی ما نداشت، و یعنی اونجوری که شما گفتید که ای برید اونجا این مدرسه اون مدرسه مثلا دنبالمون باشه، نه. و این هم البته تا یه جایی باعث شد که ما کم درآمد بشیم، باعث شد ما الکلی بشیم و خیلی دیگه مثلا کنترل نمی‌کردیم. و به نظرم یه ارتباطی داره با قدم 3 خودخواهی و خودمحوری، یعنی که اجازه نمیدیم کسی تو کار ما یعنی بیاد کار ما رو انجام بده. بهتر شاید یه نفری هست شاید بهتر انجام میده و ما توانایی اون چیز رو نداریم، و خداوند به هر کسی یه قابلیتی داره، ما میتونیم از اونا استفاده کنیم و خیلی هم راحت کارامون رو انجام بده. ممنونم، من تمام.
متشکرم داوود عزیز، جای منم خالی کن، من عاشق پراتا هستم. خب ساعت 7:30 هست، فکر میکنم فرصت هست یه تجربه دیگرم بشنویم، بعد جلسه رو رکوردش رو متوقف میکنیم، گزارش خدمتگزارا رو میگیریم و تو 15 دقیقه نهایی هم میرسیم به پرسش و پاسخ. تجربه دوست بعدی جواد رو میشنویم. جواد جان بفرمایید عزیزم.
سلام دوستان، صبح همگی تو بخیر. جواد هستم، یکم داره من دوست پاسگزار خدا قوت میگم به خدمتگزارای گروه و خوشحالم بابت این لحظه که در جمع شما هم و خیلی دارم چیزایی یاد میگیرم. برای منم نگاه میکنم میبینم واقعا این مسئله خیلی به انفصار از داده تو زندگی، مثلا تو قسمت حالا کاری.
جواد جان یه ذره نزدیکتر صحبت میکنی، صدات یه کوچولو ضعیفه، یه ذره نزدیکتر کنی خودت به میکروفون بهتر میشه صدات.
آره من یه لحظه گوشیم رو کلن از حالا تو چی در بیارم، از رو
بلوتوسی؟
آره آره
دمیدیم.
الان فکر کنم صدام خوب شده آمدی نه؟
عالی، درجه یک.
قربونت. آره برای منم اینجوریه، نگاه میکنم مثلا میبینم پسرم مثلا بزرگ شده ولی چون اختیارات بهش ندادم، چون مثلا فرصت بهش ندادم که خیلی کارا رو انجام بده، الان نه عزت و نفس داره، هنوزم ترس دارم مثلا بابت ماشین براش خریدم، مثلا بابت کاراش میخوام بره انجام بده، میگم خودم مثلا برم انجامش بدم بهتره، یا مثلا یه شغلی براش راه انداختم هنوز کنترل میکنم ببینم یه وقت قرضی نده، یه وقت مثلا حساب کتاب داره، یه وقت ورودیاشو مینویسه نمینویسه، هی هنوز دارم کنترل میکنم. و اینا هم برمیگرده به اون زیربناش، همه ترسایی که تو وجود من، ناگاهایی که من دارم. و اینا امروز 100% نذاشته من به اولویتام برسم و اون چیزی که مثلا کمک میکرد برای رسیدن به اهدافم انجامش بدم. ولی خدا را سپاس، خدا را شکر بابت همین آگاهی که امروز دارم و امروز تا حدودی متوجه هم و از تجربه شما عزیزان استفاده میکنم و مطمئنن خیلی راحتر میتونم در مسیر زندگی پیش برم و از زندگی لذت ببرم. دیگه بیشتر از این وقت جلسه نمیگیرم، روز خوبی داشته باشین انشاءالله.
متشکرم، ممنون از همه دوستان، مرسی از این مشارکت گرم و خوبی که داشتید و من زفرم متوقف کنم.